بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السابع وطئها في القبول. در رابطه با احکام حائض صحبت میکردیم، فرمودن که بر حائض یک سری محرماتی وجود داره که 6 مورد رو با مسائلش عرض کردیم. مورد هفتم وطی حائض هست. وطی حائض هم حرامه. این از احکامی است که در مورد حائض وجود داره، طبعا خودش هم حتی تمکین نداره، ولو به همون مقدار ختنگاه باشه، انزالی هم صورت نگیره، حتی کمتر از مقدار ختنگاه هم وطی جایز نیست. اما استمتاعات دیگر غیر از وطی، اینها می‌فرمان که اشکالی نداره. بله، استمتاعاتی که ما بین ناف تا زانو باشه، در صورتی که پوششی نداشته باشه، مکروهه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. از سابع وطئها فی القبول حتی به ادخال الحشفه من غیر انزال. هفتمین از احکامی که برای حائض ذکر شده، حرمت وطیش هست در فرج، حتی به این که داخل بکنه به اندازه ختنگاه رو و انزالی هم صورت نگیره. بل بعضها، حتی بعض حشفه، بعض مقدار ختنگاه کمتر از اون هم بنابر احتیاطشون میفرمایند جایز نیست. و یحرم علیها ایضا، بر زن هم این مسئله حرامه. فقط این گونه نیست که بر مرد حرام باشه، این حرمت حرمتی است که برای زن هم هست، اختلافی در این جهت نیستش. و یجوز الاستمتاع به غیر الوطی، اما غیر از وطی استمتاعات دیگر بر هر دو هیچ اشکالی نداره، من التقبیل و التفخیض و الذم، حالا بوسیدن باشه یا تفخیز باشه که از فخز به معنای ران میاد، یا در آغوش گرفتن باشه. نعم یکره الاستمتاع بما بین السرت و الرکبه. بله، استمتاع ما بین ناف تا زانوی از این زن بالمباشره مکروه است. بالمباشره یعنی در صورتی که مستقیم باشه، یعنی لباسی تن این زن نباشه. و اما فوق اللباس فلا بأسه، اما اگر لباس داشته باشه اینجا کراهت هم نخواهد داشت. اما نسبت به وطی از پشت، ایشون می‌فرمان که وطی از پشت به نظر ما محل اشکال هست. خب محل اشکال بودن یکی از اون چیزهایی است که باش فتوا ازش استفاده میشه، منتها خب با این عبارت میارن به لحاظ فقهی، یعنی در دلیلش انقلتی اجمالا ممکنه داشته باشن، ولی به لحاظ تقلیدی وقتی بفرمان محل اشکال است یا بفرمان حرام است فرقی برای ما نمیکنه. ما میگیم جایز نیست. خب این مسئله البته مورد اختلاف هست میان فقها. مسئله دیگری که در اینجا وجود داره اینه که اگر این زن مشکلی براش پیدا شده باشه، حالا از همون ابتدا یا بعدن، و خون حیزش از اون مجرای عادی خارج نمیشه، خب آیا این مرد می تواند در اون مجرایی که الان به وجود آمده و خون حیض از او خارج میشه، آیا می تواند در اونجا وقتی بکنه؟ ایشون می فرمایند که به نظر ما اقوا اینه که وجوب اجتناب نداره و میتونه این کار رو انجام بده. به لحاظ فقهی داریم میگیم، حالا کار صحیحی نیست، به لحاظ فقهی میخوایم بگیم این کار حرمتش ثابت نیست. البته این در صورتیه که اون مجرایی که گفتیم باز پشت نباشه. اگر اون مجرا دوبار باشه که خب حکمشو عرض کردیم. اما بگه خب حالا که فرج این زن هیچ خونی دیگه درش نیست، کل خونها از اون مجرای غیر عادی خارج میشه، پس از خود فرج بخواد استفاده بکنه، میفرمان نه، این دیگه جایز نیست، چون به هر حال این زن حائضه و وطی حائض حرام هست. میفرمان و اما الوطی فی دوباره ها فجوازه محل و اشکاله، اما وطی در پشت این زن جوازش محل اشکال هست، به نظر ایشون در حال حیض جایز نیست. حالا در غیر حال حیض باید مراجعه بکنید، در همین حال حیض هم اختلاف هست که جایز هست یا جایز نیست. بعضیا گفتن که فرقی با غیر حال حیض نمی کنن. حالا اگر ما قائل به جوازیم جواز، اگر قائل به جواز نیستیم، بعضیا مشروط کردن به رضایت زن، به هر حال این مسئله باید هر کسی به فتوای مرجعش مراجعه بکنه. و اذا خرج دمها من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلومه، در صورتی که خون این زن از غیر فرج خارج بشه به جهت حالا مشکلی که برای این زن به وجود آمده، وجوب اجتناب از این غیر فرج معلوم نیست. بل الاقوا عدما، نه اینکه معلوم نیست، نه، اقوا اینه که وجوب اجتناب نداره. حالا اگر وقت بشه این غیر فرج با این که خونی داخلش هست کار حرامی انجام داده؟ نه، کار حرامی انجام نداده. باید کفاره بده؟ نه، کفاره لازم نیست. البته اذا کان من غیر دوبار، اگر این غیر فرجی که گفتیم داره خون ازش خارج میشه، این دوبار باشه، خب حکمشو گفتیم، گفتیم محل اشکال، جایز نیستش. اینی که داریم میگیم غیر فرج یعنی یک سوراخ جدیدی در بدن این زن ایجاد شده باشه. نعم لا یجوز الوطی و فی فرج هل خالی عن الدم حین اذن، اما حالا که این سوراخ جدید به وجود آمده، این خون از اونجا خارج شده، میشه وطی در فرج کرد؟ نه، جایز نیست وطی در فرج این زن که الان خالی از دم هست حین اذن، در این صورتی که سوراخ جدیدی به وجود آمده و از غیر فرج داره خون خارج میشه، بگه حالا که فرج خالی است از این استفاده بشه، میفرمایند نه، جایز نیست. مسئله ای که در اینجا وجود داره اینه که خب حالا زن میاد میگه که من حائضم، نمیدونیم راست میگه یا نه، میفرمایند که باید به حرفش گوش کرد، حرفش در اینجا حجته. همونطور که اگر بگه من طاهرم باز هم حرفش حجته، بگه من طاهرم، طلاقش مثلا صحیحه. المسئله الرابعه اذا اخبرت به انها حائض یسمع منها، اگر خبر داد که حائض هست این زن، شنیده می شود از این زن، شنیده می شود یعنی قولش حجته. کما لو اخبرت به انها طاهر، همچنان که اگر خبر بدهد که طاهر هست. مسئله بعدی در رابطه با اینه که خب گفتیم وطی حائض حرام هست، خب حالا این حائض ممکنه همسر دائمی باشه، ممکنه همسر موقت باشه، میفرمان فرقی نمیکنه. آزاد باشه، کنیز باشه، فرقی نمیکنه. اجنبی باشه، حرمت حرمته، حالا فرد اجنبی باشه باز فرقی نمیکنه. مملوک باشه، فرقی نمیکنه، یعنی در ملک کسی باشه، تحلیل کرده باشه مثلا. حیزش وجدانی و قطعی باشه یا بر اساس صفات حیز حیزش رو ثابت کرده باشه، بازم فرقی نمیکنه. حتی اگر زمان استظهار باشه و این فرد اون زمان استظهار رو حیز حساب کرده، چون گفتیم استظهار در برخی از موارد لازم نیست. حالا گفتن مثلا فرض کنید یک روز، دو روز یا تا 10 روز، خب این یک روزش رو انتخاب کرده، اون روز دومش رو انتخاب نکرده، بنابراین که انتخاب کرده باشه باز هم جایز نیست وطیش. حتی اگر در حال مقاربت این زن حیز شود، دیگه ادامه مقاربت هم جایز نیست، باید سریعا جدا بشن. الان مسئله الخامسه، لا فرد فی حرمت وطی الحائض بین الزوجه الدائمه والمتعه، تفاوتی نیست در حرمت وطی حائض بین همسر دائمی و همسر موقت، والحرت والامه، بین این که این زن آزاد باشه یا کنیز باشه، والاجنبیت والمملوکه، اجنبیه باشه این زن اصلا کلن، خب حالا درسته نزدیکی با او حرامه به لحاظ اجنبی بودن، ولی میخوایم بگیم یک حرمت مضاعف هم در اینجا پیدا میکنه، یا مملوک باشه که حالا فرض بفرمایید که کنیز دیگری است، حالا تحلیل شده یا نشده، به هر حال این یک حرمت جداگانه ای داره، حرمت وطی حائض غیر از اون احکام دیگره. همچنان که فرقی نمیکنه، کما لا فرق بین ان یکون الحیض قطعی وجدانی، یا بین این که حیضش قطعی وجدانی باشه، عادت داره خب طبق عادتش مثلا حیض شده، او کان به رجوع علت تمیز، یا نه بر اساس صفات حیض حکم به حیزیتش شده، او نحوه، حالا بر اساس صفات حیض یا بعدش رجوع به اقارب یا بر اساس 3 روز و 6 روز و 7 روز و اون تعدادی که آمده در روایات و امثال اینها. بل یحرم ایضاً فی زمان الاستظهار اذا تحیزت، بلکه حتی در زمان استظهار که این زن بنا رو بر حیض میگذارد، اذا تحیزت، بنا رو بر حیض گذاشته، نه در اون زمان استظهاری که بنا نگذاشته بر حیض، در اون وقتم حرام هست. و اذا حاضت فی حال المقاربه یجب المبادره بالاخراج، اگر در زمان مقاربت این زن حیض شود، واجب است مبادرت، سرعت در جدا شدن و خارج کردن. حکم هشتمی که در رابطه با شخص حائض وجود داره اینه که اگر شخص حائض وطی شد باید کفاره بده. کی باید کفاره بده؟ اون کسی که وطی کرده، اما این زن لازم نیست کفاره بده. کفارش چیه؟ اگر در ابتدای حیض باشه باید 1 دینار کفاره بده، اگر در وسط حیض باشه باید 0.5 دینار کفاره بده، و اگر در آخر حیض باشه باید 1/4 دینار کفاره بده. در صورتی ما این کفاره رو به این صورت قرار دادیم که 1 دینار، 0.5 دینار یا 1/4 دینار، که حالا اول و وسط و آخر رو بعدن در مسائل بعدی مشخص میکنن که چی هستش؟ این در صورتی است که این زن همسر این شخص واطی باشه، حالا همسری باشه که حالا آزاد هست، همسری است که کنیز هست، همسری است که دائم هست، همسری است که موقت هست، فرقی نمیکنه، ولی همسرش باشه. اما در صورتی که همسرش نباشه، مملوکش باشه، اینجا کفارش فرق میکنه. کفارش کلن سه مد تعام هست. سه مد تعام، حالا هر مدی 750 گرم هم گفتن، 900 گرم هم گفتن. سه مد تعام هست که به سه مسکین صدقه میده. فرقی هم نمیکنه که حالا این مملوکی باشه که کاملا مملوکه، یا مملوکی باشه که تدبیر شده و قرار شده بعد از مرگ مالک آزاد بشه، یا مملوکی است که با مالک قرارداد بسته که اگر پولش رو پرداخت بکنه آزاد بشه، یا مملوکی باشه که از ناحیه مالک خودش دارای فرزند هست که خب طبعا بعد از مرگ مالک این در سهم فرزندش قرار میگیره به عنوان ارث، و چون در سهم فرزندش قرار گرفته و فرزند هم مالک مادرش نمیتونه بشه، همونجا آزاد میشه. اما یک وقت هست این وطی مملوک به صورت حرام صورت گرفته، یعنی مملوکی بوده که مبعز بوده، یعنی مقدارش آزاد شده بوده، خب این حق وطی نداشته، یا مملوکی بوده مشترک بوده، خب هیچ کدوم حق وطی ندارن، یا مملوکی بوده که به ازدواج دیگری در آمده بوده، یا مملوکی بوده که برای دیگری تحلیل کرده بوده اون رو، حق وطی نداشته. خب در اینجا میفرماهم مشکل هست و بعید نیست که ما اینها رو ملحق بکنیم به زوجه و همون در واقع بگیم که کفاره زوجه رو باید پرداخت بکنه. گرچه ایشون میفرماهم که احتیاط اینه که هر دو کفاره رو پرداخت بکنه، هم اون دینار، حالا دینار نصف دینار یا ربع دینار رو بستگی داره چه وقتی از حیضش باشه پرداخت بکنه، و هم این سه مد طعام رو پرداخت بکنه. این کفاره همش مال اون شخص وعده کننده است، حتی اگر زن در اینجا خودش هم خواستار این وعده باشه، زن لازم نیست کفاره بده. الثامن وجوب الکفارته به وطئها، هشتمین حکم اینه که واجب است کفاره دادن با وطئ کردن این زن. این یکی از احکام حائض هست. البته در این کفاره دادن خیلی اختلاف هست، خیلی از علما در اینجا فتوا ندارن و احتیاط دارن، و برخی هم قائل به استحباب کفارن، اصلا وجوبش رو قائل نیستند. و هی دینار فی اول الحیض و نصفه فی وسطه و ربعه فی آخره. این کفاره یک دینار است در ابتدای حیض، و نصف دینار است در وسط حیض، و ربع و یک چهارم دینار است در آخر حیض. اذا کانت زوجتن، در صورتی که این زن حائض همسر این وعده کننده باشد. من غیر فرق بین الحره و الامته و دائمته و المنقطعه، فرقی نمیکنه حالا همسر آزاد باشه یا کنیزی باشه که به همسری او در آمده، یا همسر دائمی باشه یا همسر موقت باشه. و اذا کانت مملوکتا للواتی فکفارته ثلاثه امداد من الطعام یتصدق بها علی ثلاثه مساکین لکل مسکین مدون. در صورتی که این شخص حائض مملوک وعده کننده باشه، کفارش 3 مد طعام هست که صدقه می دهد این 3 مد رو بر 3 مسکین، هر مسکین 1 مد. من غیر فرق بین کونها قنتن او مدبرتن او مکاتبتن او ام ولد، فرقی نمی کنه که این مملوک مملوک خالص باشه که هیچ جهت آزادی درش نیست، یا مملوک مدبر باشه که مولا بهش گفته انت حرتون دبر وفاتی، بعد از وفات من تو آزادی. این خب در معرض آزادی است به هر حال بعد از مرگ مولا. یا مکاتب باشه که قراردادی با مولای خودش نوشته باشه که هر وقت از جایی تونست هزینه خودش رو پرداخت بکنه آزاد بشه. یا ام ولد باشه که از مولای خودش فرزنددار شده باشه و طبعا در معرض آزادی است به همین صورت که عرض کردم. نعم فی المبعثت و المشترکت و المزوجت و المحلله اضافت اها مالکها، بله در مملوکی که مبعث است بعضش آزاده، یا مشترک مال دیگری هم هست، مزوج به دیگری تزویج شده، حالا عبدی یا به هر حال شخص آزادی، محلل به دیگری است که دیگه وقتی ما تحلیل شده برای دیگری خود مولا نمیتونه وطیش بکنه، اذا وطئها مالکها، مالکش آمده وطیش کرده، حق نداشته این کار رو بکنه. در اینها اشکاله که ما بگیم که این 3 مد بده، نه این مشکله 3 مد دادن. ولا یبعد الحاقها به زوجه، بعید نیست اینا رو ما دیگه ملحق به زوجه بکنیم، فی لزوم دینار او نصفهی او ربعه، در این که باید 1 دینار یا نصف دینار یا 1/4 دینار پرداخت بکنه. ول احوت الجمع بین الدینار و الامداد، اما احتیاط اینه که در این موارد جمع بکنه، هم دینار رو پرداخت بکنه هم 3 مد طعام رو. ولا کفارت علی المرأه، هیچ مقدار از این کفاره هایی که گفتیم مربوط به زن نیست، همه رو باید شخص وعد کننده بده. و این کانت متابعتن، گرچه این زن پذیرا باشه این وعد رو، با این حال میگیم که این کفاره در مربوط به اون نیست. بفرمان که مسئله ای که در اینجا هست اینه که در صورتی کفاره واجب هست که اولا عالم باشه به حکم، ثانیا عمدن این کار رو کرده باشه، یه وقت از خواب بوده در خواب وعد کرده، خب تکلیفی نداره، سهوی کرده فراموشی کرده اونا رو، بالغ بوده باشه. حالا اگر فرض کنید که یک پسر بچه ای رو خلاصه براش زن گرفته باشن و اون زن حائض شده باشه و این پسر بچه حالا به هر جهتی وعده کرده باشه، اون تکلیف نداره و عاقل باشه. والا اگه کسی دیوانه است که دیوانه رو دیوانه شهوت داره ولی تکلیف نداره. مسئله ای که در اینجا هست اینه که خب حالا میگیم عالم باشه، جاهل مسئلهش چجوریه؟ خب کسی که جاهل هست به این که این زن حائض است، خود زن هم خبر نداشته، هنوز براش روشن نبوده، خیال میکرده استحاضه است مثلا، مرد هم که جاهل بوده به این که این زن حائض است، اینا اشکال نداره. اما یک وقت هست جاهل به حکم بوده، اصلا نمیدونستن که شخص در حال حیض نباید وقت بکنه، ایشون هم میفرماین به نظر ما در اینجا کسی که جاهل به حکم هست این هم واجب نیست کفاره بده، گرچه احتیاطش هست، گرچه احتیاط هست ولی به هر حال به نظر ما واجب نیست. بله یک وقت هست که میداند این زن حائض است میداند در حال حیض وتی حرام است، اما نمیداند اگر وتی بکند کفاره باید بدهد. اینجا میفرمایند کفاره برش واجب میشه، ولو نمیدانسته، جاهل بوده به وجوب کفاره. و یشترط فی وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل، شرط است در وجوب کفاره علم، عمد، بلوغ و عقل. فلا کفارت علی السبی، کفاره بر سبی که بالغ نشده واجب نیست، ولل مجنون، بر مجنونم واجب نیست، ولل ناسی، کسی که فراموش کرده عمدن نبوده بر اونم واجب نیست، یا خواب بوده مثلا، ولل جاهل، کسی که جاهل بوده به کون حافل حیز، به این که این زن حائز است، نمیدونسته این زن حائزه، این زن هم اصلا فرصت دیگه پیدا نکرده، یک لحظه دخول کرده، میفرمان که لازم نیست کفاره بده. بل اذا کان جاهلا بالحکم ایضا، بلکه اگر جاهل به حکم هم باشد، ندونه اصلا در حال حیز حرام است و هو الحرمه، جاهل به حکم یعنی حرمت وتیه زن حائض رو، این حرمت رو ندونه، اون هم میفرمان که کفاره برش واجب نیست و این کان احوت، گرچه احتیاطش هست که پرداخت بکنه. البته ایشون دیگه فرق نگذاشته بین جاهل قاصر و مقصر، خب بعضی اینجا فرق میگذارن. نه مع الجهل به وجوب الکفاره بعد العلم بالحرمه لا اشکال فی الثبوت، بله در اون جایی که جاهل است به وجوب کفاره، اما میدانسته که حرام هست وتی زن حائض، اینجا اشکالی در ثبوت کفاره نیست و قطعا اینجا باید کفاره رو پرداخت بکنه. خلاصه عرضمون در این جلسه این شد که دو تا حکم رو بیان کردیم. حکم اول در رابطه با این بود که وتی زن حائض از جلو حتی یک ذره هم که باشه حرام هست، اما استمتاعات دیگر حرام نیست، حالا بعضیش مکروهه. وتی در دوبر هم ایشون اشکال کردن و در صورتی که این زن مشکلی داشته باشه و از جای دیگری خونش خارج بشه، باز هم فرمودن وتیش اشکال داره. حرف زن در اینجا که حائض هست حجته و فرقی هم نمی کنه بین اقسام زن و بین اینکه زن از چه راهی حیضش ثابت شده باشه. حکم بعدی در رابطه با مسئله کفاره هست. کفاره نسبت به زن آزاد یا زنهای مملوکی که نباید باشون نزدیکی بکنه، فرمودن که یک دینار اول حیض، نصف دینار و ربع دینار هستش. نسبت به زنهای مملوک هم سه مد هست که خب حالا اونم همه اقسامش رو فرمودن همین هست. در رابطه با وجوب کفاره علم و عمد و بلوغ و عقل فرمودن شرطه. حالا اینها مسائلی داره که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.